بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی فاطمة و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها و عدد ما احاط به علمه. موضوع بحث، از اول یه اشاره کنم که چه بوده و به کجا رسیدیم. این بود که دیدگاه رایج مشهور و بلکه اجماعی مسلمانان و فراتر از این پیروان ادیان آسمانی در باب نبوت این بوده است و این است که پیامبری و نبوت یک امر الهی است و خداوند متعال پیامبران را برای هدایت بشر مبعوث فرموده. یک نظریه‌ای که در دوره ما، زمان ما، در مقابل این نظریه‌ای که عرض کردیم مطرح شده این است که نبوت و پیامبری یک امر بشری است، آسمانی نیست، زمینی است، الهی نیست. پیامبران انسان‌هایی بودند که برجستگی‌هایی داشتند در بین افراد بشر و احساس مسئولیت می‌کردند نسبت به اونچه که در جوامع بشری در عصر خودشون می‌گذشته، نابسامانی‌ها اعتقادی، اخلاقی و اجتماعی، و شرایط را هم احساس کردند که فراهم هست که اگر وارد میدان بشوند ازشون حمایت میشه. لذا وارد شدن و اون چه به نظرشون میرسید برای حل مشکلات مردم اونها را هم پیشنهاد دادن. اون چیزی که به نام دین شناخته شده اینه. دین نه یک مجموعه معارف و دستورات آسمانی، بلکه مجموعه از بایدها، نبایدها و راهکارهای بشری. این دین، دین یعنی این، پیامبری هم یعنی این. خب چه دلیلی بر این یا چه ادله‌ای بر این مدعا دارن؟ ما شروع کردیم به بررسی این ادله. البته قبل از این که به این ادله بپردازیم، دو تا بحث را که خیلی مهم بود بررسی کردیم. بحث اول روش شناسی بود که ما اگر بخواهیم نسبت به این مسئله داوری کنیم، نظر بدهیم، چه روشی رو باید به کار بگیریم. عقل چه جایگاهی داره، نقل چه جایگاهی داره، و آیا اصولا میشود به ادله نقلی مثلا قرآنی روایی استناد کرد یا نکرد؟ در این بحث که ما مثلا به آیات قرآن استناد کنیم برای رد این نظریه، آیا میشود یا نمیشود، و براهین عقلی چه جایگاهی داره؟ این رو تفصیلا بررسی کردیم. یعنی در به نظرم سال قبل در ظاهر نواراش اینا هست، جناب آقای مشتاق زاده در این کانال گذاشتن، اگر آیان این تشریف نداشتن و اون بحثا رو ندیدن. این اولین بحثمون بود، بحث روش شناسی. بعد که روش رو ما تبیین کردیم، گفتیم بله هم عقلا میشود و هم نقلا، حاصل اون بحث این شد. خب شروع کردیم به بررسی و تبیین ادله عقلی این که نظر مشهور، نظر رایج، ادله عقلیش چیست، و بعد ادله نقلیش رو بررسی کردیم. این بحث اولمون بود. بعد از اینکه اینا رو انجام دادیم، وارد شدیم به بررسی ادله‌ای که ادعا شده بر این یا اقامه شده بر این مدعا، بر این نظریه. اولین دلیل این بود که عمدتاً ادله‌شون اینجوری است، یعنی سبک ادله به این صورته که نظریه رایج لوازمی دارد اینجوری که اون لوازم را نمیشود پذیرفت، باطلند و چون که لازم باطله پس ملزوم هم باطل. در واقع سبک استدلال من اینجوریه، از نظر قیاس قیاس استثنائیه که به بطلان تالی مستحضر دفعه که قیاس استثنائی اولا خیلی روش دقیقی است، خیلی جواب میده، حتی توی این منطق ریاضی هم که بعضی از شکلهای بعضی از قیاسهای اخترانی را خدشه کردن بعضیش را، این دو شکل قیاس استثنائی بهش هیچ خدشه ای وارد نشده در منطق ریاضی جدید هم مطرحه، که یکی این است که ما استثناء بکنیم عین مقدم را، نتیجه میدهد عین تالی را. مثلا میگیم اگر خورشید طلوع کرده باشه روزه، لکن مقدم حق است، یعنی خورشید طلوع کرده پس روز، این قطعا جواب میده. یکی هم به استثناء نقیض تالی، که اگر هوا روشن باشه یا مثلا روز باشه خورشید طلوع کرده، میگیم نخیر روز نشده، روز نیست، یا هوا تاریکه هوا روشن نیست پس خورشید طلوع نکرده. یه در واقع استثنا کنم نقیزه، مثلا اون آیه شریفه لو کان فیهما آلهتون الا الله لفسدتا، از این بابه که اگر آلهه این میبود باید جهان درش فساد بود، یعنی نظم و انتظام و چیزی نمیبود، تالی باطله هست پس آلهه نیست. این دو شکل قیاس استثنایی هر دو نتیجه میدن، ایشون از این دومی استفاده کرده. یکی از استدلالاش این بود که اگر این نظریه رایج درست باشه و درست میبود و بخواییم بپذیریم، میبایست چی باشه؟ میبایست عمومیت داشته باشه نبوت، هم به لحاظ مکانی هم به لحاظ زمان. در واقع مقتضای حکمت الهی، عدل الهی اینه که فرق نگذاره همه آدم ها در همه زمان ها مکان ها بهرمند باشن از مظلی نبوت. اون وقت گفت تالی باطل. به لحاظ زمانی که گفت خود آقایون هم قبول دارن فترت را، یه دوره ای را بنام فترت قبول دارن، خودشون هم مقرن، یعنی پس این دیگه کار ما را ساده میکنن در واقعیشون بید. برای اینکه خودشون هم قبول دارن که یک مقطعی این عمومیت زمانی نبوده، و از نظر مکانی هم که خب خیلی از جاها پیغمبر نداشتن، مثل در زمان خود پیغمبر گرامی اسلام جزیره العربیشون مبعوث شدن در جای دیگه که نبودن. خب این را ما نقد کردیم، توضیح دادیم که این عمومیت اختصاص به نبی نداره، حجت باید عمومیت داشته باشه، یعنی دلیل عقلی و دلیل نقلی دیدگاه رایج رو دارن میگن دیگه. دیدگاه رایج قائل به این هست که حجت الهی باید همواره بوده و هست و خواهد بود. حالا این حجت الهی یه مصداقش، مصداق اولش میشه نبی، بعد از نبی میشود وصی نبی، و حالا اون وصی نبی مثلا در زمان پیغمبر خاتم میشد ائمه، در زمان دیگر هم اوصی و ائمه دیگه بودن. این یک مطلب که اولا حجت هست نه نبوت. لذا گفتیم در کتاب کافی مثلا میگه کتاب الحجه، یعنی بعد از کتاب توحید و که بعد از کتاب عقل و علم و توحید میرسن به کتاب الحجه. کتاب الحجه اول نبوته، بعدم امامت، حجت باید باشه. این عدلش بحث کرد. یه نکته دیگری هم که عرض کردیم این بود که سنت هدایتگری الهی تکوینن و تشریعن تدریجی است و بر اساس اسباب و علل و ایناست. این هم نکته دومی بود که برای جواب عرض کردیم که سنت الهی اینجوری بوده، تدریجیه. اون وقت استفاده کردیم آیات اینا رو آوردیم که مثلا در ام القرا قرآن اینجوری میفرماید، خدای متعال میفرماید که در ام القرا، یعنی اونجایی که مرکزیت داشته پیغمبری مبعوث میشده و با پیک ها و از طرق متعارف و اینها پیام رسانی میکردن به جاهای دیگر. سنت الهی تدریجی بوده. در نظام تکوین هم همینطوریه، دفعتن که یه مرتبه درخت رشد میکنه میوه بدهد، یک مسیر طولانی را طی میکنه، گاهی هم نمیشه، علل و عوامل مانع هم هست. اینا خب مفصل بررسی کردیم، خیلی بحث نسبتا طولانی هم بود، چند وقت زیادی گرفت از اون. این بحث اول ایشون بود. رفقایی که تشریف نداشتید و این بحث ها رو اون وقت خدمتون نبودیم پیگیری بفرمایید، یعنی که ریشه بحث کاملا دستتون باشه. خب این حالا من یک پرانتزی باز اینجا باز بکنم که معمولا میکروب ها آفات ضرر دارند، آدم را به زحمت میندازند، ولی خب اگرم نباشن رشد و نمو هم نمیشه، پیشرفت علم و دانش بشر هم نمیشه. یعنی این همه علم و دانش بشر که پیشرفت کرده بخش عظیمش به خاطر چیه؟ به خاطر این بوده که میخواستن این مشکلات رو حل بکنن. لذا میگن الحاجت و ام الاختراع، حاجت ماور اختراع. در زمینه مسائل معارفی هم همینطوریه. یه دفعه دیگر من تفصیلا یک مصداقهایی عرض کردم راجع به این قضیه که مثلا عبدالجبار معتزلی امامت شیعه را نقد میکنه. خب این ظاهرش تلخه دیگه، بالاخره داره یک عقیده را زیر سوال میبره، چالش ایجاد میکنه، ولی سید مرتضی در مقابلش میسته و کتاب خیلی عظیمی را به نام اشرافی میمیسته. یعنی به نظر میرسه که اگر عبدالجبار اون نقد علمی و بالاخره عالمانه و در موضع خودش ملمانی که آنه معتزلی بدرسه نمی کرد، انگیزه نمیشه که جناب سید مرتضی وقت اونچنانی اینجا بگذاره، عادی باش برخورد می کرد. یا مثلا آقای عبدالعزیز دهلوی که آمد کتاب تحفه اثناعشریه را نوشت دوباره در رد مثلا عقاید شیعه، یا عالم خیلی برجسته‌ای به نام میر حامد حسین هندی ایستاد و کتاب ابغاض را نوشت، این کتاب خیلی عظیم را نوشت. یعنی اگر اون کتاب را اون آقا نمی‌نوشت این انگیزه اینجوری فراهم نمی‌شد که بیسته و این تبیین بکنه این هم مطالب رو. و هاکذا و هاکذا دیگه، حالا از این نمونه‌ها فراوانه. یه راه هست که در زمان خودمون مثلا همین آقای دکتر سروش که ملاحظه می‌فرمایید معمولا هی بالای تعبیر عامیانه‌ش اینه که پاچه گیری می‌کنه، به اصطلاح حالا تعبیر عامیانه‌ش ببخشید هی گیر میده دیگه. یعنی تا حالا نشده که این بزرگوار به خصوص از بعد از انقلاب و قضیه براهل بعد اینا که کمی موزه‌هاش جنبه سیاسی انسان پیدا کرد یه جا را درست کنه، یعنی از این قدرتی که خدا بهش داده، حافظه ای که داره، بیانی که داره، قلمی که داره، این خدا بهش داده دیگه، اینا که خودش نرفته از آمریکا و اروپا بخره بیاره که کسب بکنه، که خدا دادیه، ولی نشده که بیاد یه چیزی را درستش کنه. این معمولا خراب میکنه، یعنی شبهه وارد میکنه، اشکال وارد میکنه. با این شبهات و اشکالات ایشان کتابی مقاله ای نوشتن در مشاهد خدمتون که نام بست و قبضشه تئوریک شریعت. خب اول حضرت استاد آیت الله سبحانی یک موضوع گرفتن، بعد حضرت آیت الله جوادی مفصل تر جلسه گذاشتن اصلا. یعنی همون نظریه را شاگردا میومدن تبیین میکردن، ایشون نقد میکردن. یک کتابی در آمد به نام شریعت در آینه معرفت، خیلی کتاب خوبی، یعنی که از کتابهای قابل استفاده و خوب از آیت الله جوادی، همین کتاب شریعت در آینه معرفت. و بعد هاکذا دیگه. حالا ما هم عرض بکنم که این چالش ها و شبه ها و اینها انشاءالله طرف خودش میدنه خدای خودش. اگر قصد و نیت او واقعا تخریب باشه، انادن و لجاجن و اینا باشه، که خدا نکنه اینجوری باشه، اونا خیلی بده، یعنی به حال او بده. حالا اگر نه، ادعا میکنن که ما میخواهیم دیدگاهمونه دیگه، بالاخره تحقیق کردیم به اینجا رسیدیم، اینا رو میگیم، آقایون هم حرفاشون رو بزنن. اگر این باشه خب نیتشون انگیزشون دیگه بد نیست، ما هم به انگیزه دیگه کاری نداریم، اصطلاح به انگیخته کار داریم. سر و کار ما اینه که این مطلب رو باید حلاجی کنیم، باید بحث کنیم، بررسی کنیم. یعنی الان همین مباحثی که شما ملاحظه میفرمایید، خب خود حقیر سالهاست دیگه دارم بحث کلام دارم کار میکنم، بعضی که چاپ شده، ولی کم به این بست و گستردگی که الان داریم نبوت رو بررسی میکنیم، نه من ندیدم اصلا به این گستردگی. چرا؟ چون که این اشکالات به این صورت مطرح نشده که حالا آدم انگیزه پیدا بکنه در مورد اینا مطالعه بکنه. خب برگردم به اون این دو پرانتز گفتار اینا، ببخشید طول کشید. بحث بعدی که ایشون مطرح کردن که ازش فارغ شدیم همین اخیراً این بود که اگر نبوت امر الهی می بود، و فعل الهی می بود، باید لااقل نیمی از انبیا از زنان می بودند. عدل الهی اینجوری اختزا می کرد. و چون تالی باطل است، چنین چیزی انجام نشده است، پس معلوم شد الهی نیست. عدل الهی را که نمیشه ازش بگذریم، بطن خدای متعال عدلش خط قرمز. خب توضیح و بحثایی که دادیم و بررسی‌هایی کردیم، نتیجه گرفتیم که اتفاقا چون خدای متعال عادل هست، مقتضای عدل الهی همین بوده که انبیا را از مردان انتخاب بکنه، و این نه برای اینه که مرد به ما هو هو یه مزیتی بر زن به ما هو هو داره، اصلا این بحث مطرح نیست. در بین زنانی که در بین زنان افرادی بودن که از بعضی انبیان بالاتر، مقامشون بالاتر، بحث شخصیت نیست، مقام مرتبه نیست. ما الان نمیخوام بگیم که چون مقام مرد بالاتر از مقام زن، نه خیر، مصالح اینجوری اقتضا کرده که جهاتش حالا چیزی که به ذهنمون میامد عرض کردیم که برای مصلحت جامعه بشری، نه به لحاظ شخصیت خود زن و مرد، به لحاظ شرایط و مصالح جامعه بشری، خدای متعال مرد را به عنوان پیغمبری یا امام برگزیده، نه زنان. این هم خب بحث کردیم تمام شد. الان موضوع بحث جدید اینه که ایشان میگویند اگر باز همین بحث، اگر این نبوت امر الهی می بود و این کتابهای دینی مثلا مثل قرآن کریم یا تورات و انجیل، اینها هم آسمانی بود، یعنی چی؟ یعنی اینها وحی بود واقعا و از جانب خدای متعال بود، نمی بایست در بین اینا تعارض باشه. در این کتابهای به اصطلاح آسمانی، ایشون میگه ما که آسمانی میدانیم، اون میگه این کتابهای آسمانی نباید درش تعارض باشه، یک، و نباید مطلبی هم برخلاف کشفیات علم بشر باشه. یعنی چیزایی که حالا از طریق علم بشر ثابت شده نباید برخلاف این باشه. و حالان که هست، حالا و حالان که هست، اول میره مقداری از همین اهلین و کتاب تورات و کتاب مقدس و اینا میاره مطالبی که فلان جا فلان چیز داده با اون نمیسازه، تعارض داره، چه این چیزا میاره، تعارضهایی داره. حالا از نظر ما اونها استدلال نمیشه، دلیل نمیشه، چون که اینا فعل جمله، ما که معتقدیم که تحریف شده، اونا کتاب آسمانی اصیل نیست. اگر فرض کنیم تعارضی باشه دیگه کاشف از این نیست که این فعل خدا بس نمیتونه باشه، خب بشر دخالت کرده درش. اون تعارضها نه از این جهته که از جنبه خداییش نیست، از جنبه بشریش، به اونا ما کاری نداریم. یعنی الان دغدغه ما این نیست که بیاییم راجع به موارد تعارض و تناقض‌هایی که ایشون نقل کرده است از عهدین آورده، اون ما کار نداریم. اونا هست، تعارض هست، اینا رفتی به آسمانی بودن اینا نداریم. عمد قرآن کریمه که قرآن کریم از نظر ما بلا شک وحی الهی است و عرض می شود که طبق حالا هم ادله عقلی و هم خود آیات شریفه قرآن که این درش هیچ خطایی اشتباهی وجود نداره و کلام الهی حقه، بنابراین نباید تعارض باشه، قطعا نباید در قرآن تعارض نباید باشه، نیست، مال مدعی این هست. برخلاف علم هم حالا اونا بعد میگیم که برخلاف علم بودن، اگر اون چرا که علم کشف کرده است به یقین 100% رسیده باشه، یقین اگه به این باشه بده، نباید حالا بگوه. اما اون چیزی که یسما علمن در اصطلاح میگن علم است، علم است یعنی چی؟ یعنی تجربه کردن به یه نتایجی رسیدن ولی قطع و یقین به این که این چنین هست در واقع نرسیدن، میگن فعلا تا اینجا رسیدیم. معلومات بشر و تحقیقات بشر تا اینجا اینه، این اگر باشه، حالا اگر مخالف باشه دلیل بر مشکلی به وجود نمیاره، یعنی یا اینجا اینجور نیست، این حالا بعدا عزم. خب حالا آیا تعارضی هستشون؟ میگه آره، مهمون تعارض است که در آیات قرآن مواردی داریم که اینا با هم نمیسازن، تناقض داره. و چون در کلام الهی، علم الهی، حکمت الهی با تناقض سازگاری نداره دیگه، در کلام حق تعالی تعارض نیست، پس این تعارضها کاشف از این است که این کتاب یعنی قرآن کریم الهی نیست، وحیانی نیست. مثلا کلام خود پیامبر اکرم، پیامبر بر اساس علم و اطلاعات خودشان دوان اینجا میره با اون حرفای سروش میرسه. یعنی حالا ایشون ورودش به بحث فرق میکنه ها. آقای دکتر سروش نبوت را امر بشری نمیدونه مثل ایشون، اما معتقده که خدا پیغمبر را فقط فرستاد، دیگه دستورالعمل‌ها و برنامه‌ها را به خودش واگذار کرد. فرق این نظریه‌ای که این خانم مطرح کرده است با اون آقا مطرح کرده در اینجاست. بعد به هم می‌رسد. او میگوید که پیامبران برگزیدگان خدا هستند. پیامبر گرامی اسلام برگزیده الهیه، ولی خدای متعال او را فرستاد، دیگه بقیه را به خودش واگذار کرد. او هم بر اساس تجربیات خودش، تجربیات درونی و بیرونی، دستورالعمل‌هایی را صادر کرد و برنامه‌هایی که حال شده قرآن. یه این که این همش، البته اون را 100%ش هم نمیگه آقای روشن، نمیگه همش بشری و زمینی باشه، اما یک تلفیقی قائله. باز اینجا یه تفاوت اینجوری داره. ایشون معتقده که اون چه که پیغمبر اکرم مثلا به نام قرآن آورده است و داره محصول دو تا تجربه است. تجربه دینی، یکی تجربه های درونی و عالی و متعالی و آسمانی و عرشی، اینا به قولشون میگه تجربه های ناب پیامبرانه، خیلی عالیه. مثلا هو معکم اینما کنتم، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، قل هو الله احد. این معارف دیگه اینا مو درزش نمیده، یعنی اینا. اما اون چیزهایی که برمیگرده به حوزه اجتماعیات عمدتاً، مسائل اجتماعی، جنگ و صلح و مسائل مدنی و حقوق و روابط اجتماعی، اینا دیگه چیزهایی که برای پیامبر از تجربیات خودش استفاده کرده. سوالا، جوابها، نیازها، اینا خطا هم توش هست. یا اون چیزهایی که مربوط به طبیعته، یعنی مثلا راجع به وقایع طبیعی، تکوینی، اینها رو هم میگه که بله اینا هم علم خود پیغمبر، اینا بودن ممکنه خطا تو اینا باشه، تقسیم کرده. یعنی میگه اون چیزهایی که ما در قرآن داریم، اونایش که محصول تجربه های خیلی عالی و ناب و متعالی هست، در حوزه عبادیات میگه اونا رو ما استثنا میکنیم، کار ندارن عبادیات رو. اونشون اینجوری میگه. در حوزه معارف عالیه مثل متافیزیک، مسائل متافیزیکی، اونا هم عالی است، فوق العاده است. ولی کم در حوزه مسائل طبیعت شناسی و تاریخ و جامعه، این سه حوزه، مجموع حرفای سروش اینجوریه. دو حوزه را که عبادیات باشه، میگه ما تو عبادیات میگیم از پیغمبر باید تقلید بکنیم، هم در قالب هم در معنا، هر جایی نماز خونده ما باید بخونیم. در مسائل متافیزیکی هم معارف عالی و فوق العاده است، اما در تاریخ، مطالب تاریخی ممکنه خطا باشه، در طبیعیات ممکنه خطا باشه، در اجتماعیات هم خطا است. ما حرف ما دکتر سروشه، حالا ما اینا مفصل نقد کردیم دیگه. نصف فیزیه که دو سالی هم درگیر نظریه آقای دکتر سروش بودید و که بعدم به صورت کتاب وحی نبوی پژوهشگاه فرهنگ‌اندیشه چاپ کرده. خب ایشان از اول تا آخر همش میگه دیگه اینا کار بشریه. یه تفاوت اینجوری هم پس دار، دو تا پس فرق شد. اگر حالا میخوای اینا داشته باشید که بدانید چه فرقی با او داره، یک فرقش این است که ایشون اصلا قائل به این که خدای متعال پیغمبرانی برگزیده از نیست. پیغمبران انسانهایی بودن، برجسته بودن، خودشون اقدام کردن. آی سروش نه، قائل تا حالا را قائل، حالا از سرد ردرشون برگشت نمیدونم چطور بشه، ولی تا حالا اینجور. فرق دوم اینه که علمی شود که بله ها. حالا اشتراکشون در چی چیه؟ این فرق اشتراک اینه که ایشون میگه خب پیغمبرا که خدا که نفرستاده، دستورات و برنامه ها و کتابشون رو هم مال خودشون. آقای سروش هم میگه آره همینجوریه، اینا از خودشون هست، منطقه از خودشون هست. اینا دو سه بخشش میکنه، یه قدری تفصیل میده. عبادیات و مسائل متافیزیکی را برایش یه حساب باز کرده، طبیعیات و تاریخ و مسائل اجتماعی را یه حساب برایش باز کرده. ایشون دیگه این تفکیک را هم نکرده، همه را یکسان دیده. خب حالا بالاخره آقای سروش از این ملاتره دیگه، این انصافا بخواییم قضاوت بکنیم، خب بیشتر تو این زمینه ها کار کرده، قطعا تو این زمینه ها او اطلاعاتش بهتر از این آقاست. ایشون هم گاهی هم از ایشون هم نامم میبره، خود این خانم گاهی هم از آقای سروش هم تو نوشتاش نام. خب حالا چه نمونه هاییشون دارن که برای تعارض؟ دو تا نمونه ذکر کردن، دو تا نمونه آوردن که در قرآن کریم تناقض وجود داره. جانم دو فرق میشه، یکیش این که اولا نبوت، گفتم که نبوت خواستگاه الهی داره، ایشون منکر است این خانم. دوم این که اون مجموعه معارفی که برنامه هایی که دستورات و تعالیمی که پیامبران داشتن، ایشون دیگه تفکیک نکرده که عبادیاتش چجور و متافیزیکی مثلا چطور و اجتماعیات، همه را یکسان نگاه کرده، تفکیک نکرده. حالا اگرم در ذهنش بوده تو نوشتهش نیست، ولی آقای سروش اینا را اصلا جدا کرده، تفکیک کرده. ولی ازام میگه که ما در عبادیات تابعا نعل به نعل تابعیم، ولی کن در امور اجتماعی و امثال اینا، حالا خودش میگه ما بهم شهیدی باید. آقای سروش یه ادعاهای عجیب و غریب گاهی داره، آدم خیلی همچه خودش را خیلی دست بالا میگیره، یعنی بعضا جلس بگه. آره میگه که ما باید اجتهاد کنیم در حوزه مسائل اجتماعی و اینها سیاسی، اجتهاد اجتهاد کنیم. خب میگه مگر الان علما اجتهاد میکنن؟ نه، این اجتهادایی که در حوزه است اینا مرادم نیست، اینا دیگه به درد زمان ما نمیخوره، اینا تاریخ مسئلهش تمام شده. اجتهاد یعنی اجتهاد فرهنگی. خب یعنی چه اجتهاد فرهنگی بکنیم؟ یعنی بیاییم اون اهداف کلان و کلی این برنامه ها را در بیاریم از آیات و روایات اینا. هدف کلی چی بوده؟ مثلا برقراری عدالت، امنیت، سعادتمندی، امثال این چیزا. این اهداف کلی را استخراج بکنیم، اینا ثابتات هم، اینا فرازمان هم، متغیر نیستن. قالب ها، روش ها، شیوه های رسیدن به این اهداف را ما باید مطابق زمان بریم جلو، یه بعد دین را عصری کنیم. حالا الفاظ هم که به کار ببرن الفاظ خیلی هرچی زیبا و جذابی است. اجتهاد یعنی این، یعنی نگاه کنیم در واقع در حقیقت مثلا، و نه که اولین بار آقای دکتر سروش میگه، قبلا هم گفته بودن، ولی به این زیبایی و با این تمطراق و با این ادبیات و این شیوایی ایشون نگفته بودن، ولی قبلا هم گفته بودن، زمان های مطهری هم اینا بوده، ایشون نقد کردن. بله مثلا که الان این اعلامیه حقوق بشر یه چیز مدرنه، بشر عصر ما آمده اینو درست کرده، تصویر کرده. حالا ما در حوزه حقوق مسائل مثلا مدنی، مسائل سیاسی، روابط اجتماعی و غیره، شاخصمون باید چی باشه؟ اهداف کلان بله ها، ولی که با این فرم و قالب دیگه باید بریم جلو. اگه یه جایی احیانا ناسازگاره، اینو باید بذاریمش کنار، بگیم دیگه این چی شده؟ این مربوط به گذشته است، تاریخ مصرفش تمام شده. اینا میگه ما دین رو اصلی کنیم و اجتهاد کنیم. میگه اجتهاد یعنی این، اجتهاد فرهنگی، اجتهاد. این حرف میدونی اصلا ریشه‌اش کجاست؟ حالا آقای دکتر سروش هم یه مهارتی که داره، حرفایی را که در غرب گفتن بعضی متکلمین یا فلاسفه غربی، اینا را میاد با ادبیات اسلامی و بومی چیز میکنه، تبلیغ میکنه. نمیگن هم ریشه‌اش کجاست، همش به نام خودش تمام شده اصلا. یعنی یه جوری یک هیمنه ای پیدا میکنه. شو اگه بگه که این حرف رو مثلا فلانی گفته، اون حرف دیگه داره. نه یه متکلمی از آلمانیه، یک متکلم آلمانی معروفی اون قرن 20 به نام رودولف بولتمان، رودولف بولتمان. این حالا این پرانتزی باز میشه، ببخشید من برمیگردم ان شاء الله، یادم نره برگردم کجا بودیم. ایشون در واقع اصلا خودش تحت تأثیر آقای هایدگره، هایدگری که هرمنوتیک فلسفی را باب کرد. هرمنوتیکی که هایدگر میگه معنا نسبی متغیره و هر کس هرچی که میفهمه از متن میفهمه همون درسته، برای خودش درسته، نمیشه به یک رأی ثابت کلی برسه و از حرفا. این آقای بولتمان با اون آقای هایدگر در یه دانشگاه با هم بودن، در آلمان درس میخوندن، با هم آشنا شدن. آقای همین هایدگر که فیلسوف معروفی هم هست، ایشون هم تفکرات اگزیستانسیالیستی داشته، حرفاش رو اون آقا اثر گذاشته. این آقای رودولف بولتمان یه حرفی داره، این حرفش چیه؟ میگه ما از دین بعد اسطوره زدایی کنیم. یه نظریه ایست معروف، نظریه چی؟ اسطوره زدایی از دین. خب حالا ما ها وقتی میگیم اسطوره زدایی یعنی خرافه زدایی، مثلا نوعاً وقتی میگن اسطوره زدایی یعنی خرافات رو بذاریم کنار، این مرادش این نیست. از اسطوره زدایی نه اینکه مثلا چیز فلاجیس خرافه است اینا، میگن نه پیام های اصلی دین را بگیریم، اون قالب های کهنه را بذاریم لختش کنیم، اوریانش کنیم، یه قالب نو بهش بدید. این حرف آقای بولتمانه، دقیقاً حرف آقای سروش همین. یعنی نظریه ای که آقای دکتر سروش مطرح کرده است در قرض و بسته تئوریک شریعت و فهم عصری از دین و همه این حرفا، بعد بازگشتش به این حرف آقای بولتمانه، اسطوره زدایی از دین. مدا ایشون میاد خب با این ادبیات خودش میگه نمیگردم این شک مال کجاست، یا مثلا بیا حرف فرض کن که مال آقای فلان آقای پوپر است مثلا در معرفت شناسی، اون رو گرفته آورده مثلا مطرح میکنه ده. از این چیزا زیاد داره. ایشون در واقع منتاجگر خیلی قویی است، یعنی نظریات را خوب اطلاعات داره، اینا رو خونده مطالعه کرده وارده، بعد یک ذوق و شوقی هم داره که اینا رو میاد منتاج میکنه و از این چیزی عرضه میکنه برای جامعه. و خود دانشجو هم من نگونه ما که طلب ازم چقدر اینا بلدید، اصلا توقع از دانشجو چی میشه داشت؟ ما که تو حوزه آمدیم اصلا فقط درس دین بخوانیم و علوم دینی بخوانیم و دفاع از دین بکنیم، الان طلبه های ما چقدر اینا میدونن همین چیزایی که من دارم عرض میکنم؟ هیچ. یعنی مگر اینا که این مراکز و اینا رو تحصیل میکنن، ولی اینا که در متن حوزه درس میخوانن از صبح تا شب مطالبی که میخوانن یه چیز دیگه است. یعنی از اینجا که لذا برن توی دانشگاه و توی آموزش پرورش و توی محیط های دیگر مواجه بشن، هیچ نمیتونن صحبت کنن، بلد نیستن، چون که اینا اطلاعات ندارن، تحصیل هم که ندارن که. حالا طلبه ها نمیدونن دیگه، دانشجو ها چقدر میدونن؟ هیچ. دانشجوی هم یه حالت عجیبی داره، یعنی امروز یه روز عجیبیست، ما سفر برگشتیم تا نهایش بخارن کنده حرف میزن. دانشجوی هم یه حرفیست که این تا پارسال دیپلم بود، خب میگفتن آقا این دبیرستانیه و دانش آموزه، خیلی چیز نبودن، قیافه ای نمیگره پش مهم باشه. اما یه مرتبه حالا کنکور قبول شده، رفته توی دانشگاه، اسمش عوض شد، این اصلا احساس میکنه که دیگه حالا مثلا چی شده. خب یه کسی هم میاد به عنوان دکتر متخصص نم فلان با ادبیات و با تعبیر مختلف و چهار تا لفظ خارجی و اینا هم میگه، این هم به جان میخره. بعد دیگه علیاذ بالله وقتی میگه امام صادق، امام باقر علیه السلام، اینا دیگه کهنه است، اینا دیگه فلان دانشمند الان چی گفته، اینجوری تأثیرات روانی ذهنی گذاره. حالا بنده و جناب عالی هم که طلبه هستیم بریم تو محیط دانشگاه، با این آشنا نباشیم، با این مطالب ریشه اینا ندونیم، نتوانیم اینا رو مثل آقای مطهری تبیین بکنیم، خب به ما هم چی میشن؟ جذب نمیشن دیگه، یعنی جذب اونا میشن. این نظام مسئولیت واقعا سنگینه. حقیقتا عرض میکنم این اونایی که آینه طلابی که میخوان تو محیط های دانشگاهی و دانشجویی و با این فرقه تحصیل کرده و اینا صحبت کنن، خیلی باید امروز ما تلاش بکنیم وقتمون رو بذاریم دیگه، چاره ای نیست. وقتی امام صادق سلام الله علیه 5 جلسه فقط یک شاگرد یک نفره به نام مفضل ابن عمر براش توضیح میده که بره با زنادقه با ابن ابوالعوجا و امثال اینا مناظره کنه، خب این معنیش مصفصه چیه دیگه؟ امام خمینی رضوان الله علیه کتاب کشف الاسرار می نویسه، یه مجتهد مرجع، یه حرف مفتی یه کسی زده، ایشون میاد درسش رو میذاره کنارشون، میگه این کتاب رو می نویسه، اینا حرف داره، اینا مطلبه. یعنی اینجور نیست که الان ما لذات اخیرا دیدم یه کلیپی از امام چاپ شده رضوان الله علیه که فرمودن که خیال نکنید که میگن که ملائکه بالاشون رو میگشاین زیر پای علما، همین که شما این مباحثه میکنید و اینا، میگه ملائکه تنبل پرورن، این تعبیر ایشان است. خیلی آدم روکی بود انصافا ما. دیگه میگه ملائکه تنبل پرورن، باید یه کاری بکنید برای اسلام. ملائکه بالشون زیر پای امیرالمومنین میگشاین. این تعبیر از تمام اخیراً کلی پخش کرده بودن دیدم.
صحیح است.
البته خب البته نه دیش صحیح چیزه دارم. اینجا صحیح است. امیدوار هستم که واقعا شرمنده نباشیم. برادران ببخشید من عرض میکنم، دیگه دوستانه دارم عرض میکنم، من خودم بیش از همه گرفتار این قضایا هستیم که مثلا من واقعا وقتی که بعضی از این طلاب جوانی که حالا درسشون رو خوندن و واقعا دو مسائل اجتماعی هم بی تفاوت نبودن، آدم اینا رو میبینه یکن به خودش شک میکنه که آیا ما داریم درست میبینیم، داریم چه میکنیم. نه، نمیتونه آدم بی تفاوت باشه نسبت به قضایای اجتماعی، حالا چه مسائل فرهنگی و چه مسائل دیگر. در حال امیدواریم که خدای متعال به ما کمک کنه. فرمایشی داشت؟
مخصوصش
اینه، نه ایشون که از کرد ایشون خدا پدرش هم بیامرزه، ان شاء الله خودش هم ان شاء الله عاقبت به خیر بشه، ما هم عاقبت به خیر بشیم. من تشکر میکنم از آقای دکتر سروش که این تحقیق را کرده. یه آقای دیگری هست، حالا یه مرد ملبس بود، خودش دیگه خوشبختانه اما واجه گذاشت کنار اینا. من خیلی خوشحال میشه کسی که من خوشحال میشم این افرادی هستند که حالا ملبس به لباس روحانیت هستن ولی یه حرفای دیگری میزنن. اینا اگر لباسشون خودشون در بیارن خیلی بهتره واقعا. یه بنده خدایی بود که حالا اونم کتاب می‌نویسه اینا، اون متاسفانه اینجا دیگه این حریم رو هم نگه نداشته، یعنی میگه همه چیز یه چیزی شبیه اون حرفای بعضی اهل متصوفه به اونجاها سر در میاره که اقم الصلاه لذکری، ذکر مهمه. حالا ولو شما بشینی و چی هم یه ذکر بگید، اون میشه همون حرفی که بعضی متصوفا اینا میگن، بعضی روشن فکرها هم اینا رو میگن که این خب قطعا غلطه. حالا بعد پیامبر گرامی در اوج ذکر الهیه از همه بیشتر نماز میخونه، معلوم میشه این قالب رو هم باید رعایت کرد. از کدام آیه اصولشون رو تصریح کرده که در حوزه عبادیات ما هم معنا را و روح را و حقیقت را و هم قالب را باید تبعیت بکنیم، چون اینها حالا ایشون یه تعبیر میگه اینا مصلحت خفیه داره، مصلحت‌های خفیه را ما نمیدونیم. ادعا میکند که در حوزه اجتماعیات مصلحت‌های خفیه نیست میدانیم، چون دیگه مصلحت خفیه نیست میدانیم، بنابراین خودمون میفهمیم دیگه، عقلمون اعتبار داره. یا حرفایی که ایشون میزنه تمام اینها را اون کتاب وحی نبوی که بحثایی بود که حقیقی جو داشتم اینه همه آمده، این جدا 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 مطالب رو آورده و نقادی کرد.
تو بعد عبادیات رو هم با کار خودش میدونه دیگه، یعنی هم یه عبادیت کار خود
که خدا، نه نه چنین چیزی من ندیدم که دعا کرده باشن که اینها. حالا اگرم تجربه کرده، تجربه های 100% مصابه اگرم اینجورم بگه که مثلا اینها خودش تجربه کرده، تجربه هایی که دیگه درش خدشه اینیست، چون انسان برتره دیگه، چون میگه که هیچ کس در حد پیغمبر نیست. پس پیغمبر که این مراحل را طی کرده به ما میگه شما این مسیر را بیاید تا به کمال برسید. اون را قبول داره، این که دیگه این در اعلاست، در اوجه، این را قبول داره. حالا اینکه دقیقا خدا بهش فرمود خودش تجربه کرد که اینجاش خیلی مهم نیست. یعنی از داری
اگر حالا
از تقریبا نگاه این خانم به نبوت بیشتر زمینی و اجتماعی و ایناست، اون ابعاد عبادی و متافیزیکی اینا رو اصلا مد نظر قرار نداده، وارد نشده، بیشتر از میمسین رشته حقوق اینا بوده. حالا آقای سروش بالاخره خودش هم فلسفه و اینا خونده، به اون مسائل توجه داشته، عرفان خونده به اونها توجه داشته، ایشون بیشتر بحثای حقوقیه و مسائل اجتماعی رو مطرح کرده. حالا برگردیم به این مواردی که ایشون ادعا میکنه که تعارض وجود داره. دو مورد را نام برده در قرآن کریم. یک مورد مربوط به خلقت آسمان ها و زمین است که در یک جای قرآن کریم میفرماید الذی خلق السماوات والارض و ما بینهما فی ستت ایام. این آیه شریفه در سوره مبارکه فرقان آیه 9 به 50 نمازد. سوره مبارکه فرقان آیه 59 آیه اینه: الذی خلق السماوات والارض و ما بینهما فی ستت ایام. آسمان ها و زمین و اون چه که بین اونها هست، یعنی بالاخره این عالم را خدا در 6 روز خلق کرده. این مضمون که الان خوندیم در سوره فرقان آیه 59 در سوره سجده آیه 4 سوره قاف آیه 38 آمده، همچنین در آیات دیگری مثل اعراف 54 یونس 3 هود 7 حدید 4 فقط این بینهما را نداره. اون سوره فرقان و سوره قاف و سجده که ستا که نام بردم و ما بینهما هم داره. این چند تا آیه‌ای که بعد عرض کردم اینم داره که در ستت ایام هست، اون یه بینهما نداره، ولی به هر حال مجموعه اینه که در 6 روز. خب یک تو بس اینا. در جای دیگر خداوند متعال این در قرآن کریم آمده که می‌فرماید، این در سوره فصلت، این فعلا می‌خوایم آیش بگیم سوره فصلت آیه 9 تا 12 سوره مبارکه فصلت 9 تا 12 می‌فرماید که خداوند زمین را در 2 روز آفرید، خلق الارض فی یومین. آیش پیدا کردیم، آیش پیدا کردیم، زمین را در 2 روز آفرید و بعد 4 روز هم نظام پردازی کرد. قدر فیها اقواتها 4 ایام. در 4 روز هم زمینی را که در 2 روز خلق کرد، در 4 روز هم نظام مندش کرد، این قوانین و مقررات را بر زمین حاکم کرد. خب این می شود 2 روز و 4 روز و 6 روز، درسته؟ بعد ادامه می فرماید آسمان ها را هم در 2 روز خلق کرد. فقضاهن 7 سماوات فی یومین. خب 2 روز و 6 روز میشه 8 روز. پس این آیات که سوره مبارکه فصلته، سوره آیه 9 تا 12 مجموعاً ازش استفاده میشد که آسمان ها و زمین در 8 روز آفریده شده. اون تعداد آیاتی که متعدد نام بردیم از جمله سوره فرقان آیه 59 میگه در 6 روز. خب میگه این تعارض ما نمیسازه دیگه، بالاخره خداوند متعال آسمان ها و زمین رو در 6 روز خلق کرده، 8 روز میگه این تعارضه. این یک مورده. بله بعد میگوید که با علم جدیدم نمیسازه. چجوری حالا با علم جدید این نمیسازه؟ این که قرآن میفرماید خلق کرد، حالا در 8 روز یا در 6 روز، بحثش دیگه 6 و 8ش نیست، بحث اینه که خلقه. میگه دیدگاهی که کار خلق و آفرینش را پایان یافته تلقی میکند، یعنی تمام شده خلقه، امروزه دیگر مقبولیت چندانی ندارد. جهان آفرینش دائما در حال تحول و خلق جدید است. یعنی در بس پیدا میکنه. پس این که میگه خلق کرد تمام شد، این با این نظریات علمی هم خیلی سازگاری نداره. پس دو تا علام اشکال اینجا آورده. همون مدرکی که عرض می‌کنیم، یک کتابی هست به نام مسیر پیامبری، چاپ دیجیتالی داره، چاپ سلا کاغذی نداره. مسیر پیامبری صفحه 117. یه نمونه دیگری هم نام برده و آن عبارت هست از چی؟ از این که اون در یه آیه هم هست، در یه دونه آیه هست، درباره حقوق زن و شوهر قرآن می‌فرماید ولهن مثل الذی علیهن بالمعروف. یعنی زنان، لهن یعنی زنان، مثل الذی علیهن، نظیر اون حقوقی را که علیه اونا شوهر داره، خانم ها هم نسبت به مردها دارن. لهن مثل الذی علیهن بالمعروف. ولی بلافاصله دنبالش میگوید که ولی الرجال علیهن درجه. اول میگه مثل همه تماثل، بعد میگه نه اینا درشون بالاتر، میگه این با هم نمیسازه، یعنی صد و زیر این آیه از یک جا میگه اینا لهنه مثل الذی علیهن بالمعروف، در این جای دیگه در ادامهش میفرماید که ولهن و للرجال علیهن چه درجه. این هم همون آدرسی که عرض کردم، کتاب مسیر پیام. این آیه هم آیه 228 سوره بقره است، همین آیه شریفه در سوره مبارکه بقره است، آیه 228. آدرس کتاب مسیر پیامبری صفحه 121. این دو مورد را ایشون برای قرآن کریم نام برده، پس یکی شد صفحه 117، یکی 121. خب این ها بررسی بکنیم که والا واقعا این موارد ناسازگارن یا نه. اون را هم یه اون را البته خوشبختانه جمعی از در واقع کتابش و اینا مطرح شده در همون مرکز کلام، رساله هایی که دارن می نویسن عده ای از این دانش پژوهان و صدا آیت الله را سوق دادن که نارا تو نوشتن شده. آره نقد اینها شده، من مشغولم هستن، حالا اگه یه موقع باید منو باید نگاه کنم. آره الان یادم نیست، اگر زحمت شما بکشین یکی از رفقا ببینید اگر ایشون هم داره ببینیم چی این همینه یا غیر از این. حالا ما در ارزیابی این مطلب یک مقدمه ای رو من عرض میکنم، فرصت همش نمیتونیم نقد بکنیم ولی مقدمه عرض میکنم در مورد تعارض در اون قسم اول که آسمان ها و زمین باشه. و به طور کلی دوستان مستحضر هستید که تعارض دو گونه است. اولا تعارض به سلب و ایجابه دیگه، اگر یک چیزی باشه که ایجابش یه چیزی میگه سلبش یه چیزی میگه، یا از باب تناقضه یا از باب تضادیست که لا ثالث لهما، نه میشه تعارض. تعارض دو حالت داره، یک تعارضیست که تعارض نیست ولی ظاهریه، بدویه. تعارضی اصطلاحا هم میگیم بدوی و ظاهری، ابتدایی قابل حله با تأمل و با استفاده از قواعد عقلایی، یا نه همینطور بی حساب، نه اون حساب داره، قاعده منده، یعنی بر اساس قواعد محاوره، قواعد عقلایی بشر این تعارض ها رو بشر میگه نه اینا تعارض نیست، یعنی دوتا رو که با هم نگاه میکنیم میگه تعارض نیست. اون تعارض هایی که در عام و خاص داریم یا در مطلق و مقید داریم، در مجمل و مبین داریم، در محکم و متشابه داریم، اینا از این قسمه که ناسازگاری وجود دارد اما بدویه، یعنی بر اساس قواعد عقلایی میگن چی؟ میگن مثلا اون عامی که با این خاصه نمیسازه اونا باید حمله بر این خاصه بکنیم، یعنی مراد از عام از اول این بوده، منتها در دو تا عبارتی رو بیان کرد. مثلا یه مثال حالا خیلی ساده قابل فهم عرفی بخوایم بزنیم، اگر مثلا یک معلمی است، دانش آموزایی داره، دانشجوهایی داره، بگوید که نمره یا نمرات انضباط این دانش آموزان، همه دانش آموزان، دقت کنید به مثال، نمرات انضباط همه دانش آموزان خوبه، خب با توت همه عموم، بعد بگوید که نمرات دانش آموزانی که غیبت غیر موجه ندارن، غیبت کردن ولیکن موجه نیست، اونا انضباطشون خوب نیست. پس در کلام اول گفت چه؟ گفت انضباط همه دانش آموزان خوب است. در بیان دوم گفت دانش آموزانی که غیبت ناموجه دارند، غیبتشون موجه نیست، اینا انضباطشون خوب نیست. خب این ظاهرش اینه که من تعارض داره دیگه، چون اون عام است گفت همه دانش آموزان خوبه، این یه اداره استثناء میکنه، اونایی که غیبت موجه ندارن اینا خوب نیست، ظاهرش متعارضه، ولی عقلاییش که با خمسان میگه نه آقا متعارض حرف نزده، مرادش از همه اونجایی که گفت همه دانش آموزان، ولی ظاهرش همه هست، اینا رو هم شامل میشه، ظهورش در اینه دیگه، ظهور در این داره که اینم شامل میشه این گروه را، ولی چون تصریح کرده در اینجا یا نسه اون ظاهر این نسه، لذا خاص را مقدم بر عام میکنن دیگه، اون به ظهورش اینا را شامل میشه، میگه همه. ولی که این میگه نه اینا خوب نیست، وقتی میگه خوب نیست میگه اون مراد از این همه، همه اوناییه که غیبت ناموجه ندارن، یعنی غیبت اگه دارن چون موجه، میگن نه این تعارض نداره. پس تعارض هستا، اما تعارض قابل حله، یعنی یه سخنی نیست که با هم قابل جمع نباشه. پس عقلاییه، یعنی بشر این رو میپذیره. حالا ما باید ببینیم آیا آیه شریفه، خوب اینا دقت بفهمه روش فکر کنید، آیه شریفه که میفرماید فی ستت ایام آسمان و زمین را خلق در ستت ایام، و این که بعد میفرماید زمین در یومین و چهار روزم نظم و نظامبندی زمین و بعد دو روز آسمان ها، اینا با هم از این قسمه یا نه این از اون چیزهاییست که تعارضش قابل حل نیست؟ یک تعارض اولیه یه هست، البته آدم نگاه میکنه خب هشت روز غیر از شیش روزه، موضوع هم که یکیه که آسمان و زمین و اینها هست، ولی که ببینیم که آیا تعارض داره یا تعارض نداره، اینا انشالله باید روش تأمل کنیم، حالا چون فرصت نیست بمانه انشالله برای جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آله.